هفته شب در ایران است و شما همراه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. خوش آمد میگم به همه شنونده های عزیز رادیو فردا که در این لحظه انتخابشون این رسانه است. در شنبه 15 دی 1403 خورشیدی من محمد زرقامی به همراهی همکارانم افتخار داریم که در کنار شما باشیم و تازه ترین خبرها رو با شما به اشتراک بگذاریم. اگر که مروری کنیم تاریخ میلادی رو هم 4 روز از ژانویه 2025 میلادی هم سپری شده. در ایران برای اونهایی که این لحظه با ما دارن همراهی میکنن، خب روز اول کاری هم بوده. امیدوارم که این روز رو به خوبی سپری کرده باشید و با ما همراه باشید در روزی که میخوایم نگاهی بکنیم که به ماجرای ایران و ایتالیا. یک روز پس از احضار سفیر ایران در روم، تهران هم سفیر ایتالیا رو احضار کرده. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. همچنین برای شما خواهیم گفت که در آمریکا دارن پیشنهاد میکنن که روی مشروبات الکلی یک برچسبی چسبانده بشه مثل دخانیات که اون برچسب هشدار بده درباره سرطانزا بودن الکل و موضوعات دیگری رو هم داریم که اجازه بدید در ادامه با شما در میون بذارم. پیش از هر چیز بنیامین سعد و تازه ترین خبرها انتظار شما رو میکشه.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. علیرضا صالح عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی با ارائه گزارشی از منابع و مصارف این صندوق گفت که از سال 1389 تا پایان آذر امسال یعنی 1403 در مجموع 174 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی وارد شده است. این عضو ارشد صندوق توسعه ملی گفت که با این وجود مانده نهایی صندوق کمتر از 30 میلیارد دلار است که تنها 11 میلیارد دلار آن قابل مدیریت برای تصمیم گیری های آتی حکومتی است. پایگاه خبری آکسیوس گزارش کرد که دولت آمریکا کنگره ایالات متحده را از طرح 8 میلیارد دلاری فروش تسلیحات به اسرائیل آگاه کرده است. این تسلیحات شامل مهمات برای هواپیماهای جنگی و بالگردهای تهاجمی و گلوله‌های توپخانه است. آکسیوس جمعه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش کرد که این موضوع برای اجرایی شدن مستلزم تایید کمیته‌های مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا است. ایالات متحده تابستان گذشته هم از فروش جنگنده و تجهیزات نظامی به ارزش 20 میلیارد دلار به اسرائیل خبر داده بود. در ایران مدیر کل نوسازی توسعه و تجهیز مدرسه های استان تهران خبر داد که بیش از 8500 کلاس درس در این استان ناایمن و نیازمند تخریب و بازسازی هستند. عباس زاره مدیر کل نوسازی توسعه و تجهیز مدرسه های استان تهران همچنین به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفت که این استان برای رسیدن به سرانه استاندارد نیاز به ساخت دست کم 13000 کلاس درس جدید و استاندارد دارد. روزنامه همشهری چاپ تهران هم با اشاره به کمبود فضای آموزشی در استان تهران 7 استان ایران که دارای شرایط نامناسب آموزشی هستند را به ترتیب خوزستان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، تهران، قم، البرز و آذربایجان غربی عنوان کرده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی با تکذیب ادعای کاهش ذخایر ارزی اعلام کرد که ذخایر ارز خارجی و طلا در ایران مطمئن و قابل استفاده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، بانک مرکزی خبر داده که مشکلی در تأمین ارز برای واردات کالا به ایران وجود ندارد. کل ارز تأمین شده بانک مرکزی برای واردات کالاهای مورد نیاز به ایران از ابتدای امسال یعنی 1403 تا نیمه دی ماه بیش از 53 میلیارد و 200 میلیون دلار بوده است که از این مقدار بنابر اعلام بانک مرکزی تا دی ماه امسال بیش از 11 میلیارد و 100 میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو پرداخت شده. در پی بحران انرژی در ایران، احمد مهدوی اپری دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی اعلام کرد به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، گازرسانی به پتروشیمی ها محدود شده و گاز 12 پتروشیمی قطع شده است. او شنبه در مراسم امضای تفاهمنامه پویش کاهش 10% مصرف گاز و برق با بیان اینکه برای صرفه‌جویی و رفع ناترازی انرژی فقط 3 راه وجود دارد گفت سرمایه‌گذاری، صرفه‌جویی و مصرف مصرف بهینه تنها راه حل‌های موجود در این حوزه هستند. قباد مرادی، سرپرست مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ایران، میگوید که شیوع آنفلوانزای اچ‌1 و N1 در ایران در حال افزایش است و احتمالاً اوج این بیماری تا پایان دی ماه ادامه یابد. طبق گفته این مقام، در حال حاضر 40% افرادی که به دلیل عفونت‌های تنفسی بستری هستند، مبتلا به آنفلوانزا هستند. قباد مرادی به نقل از برخی متخصصان توصیه کرده گروه‌های پرخطر همچون سالمندان، افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن و خاص و زنان باردار باید واکسن آنفلوانزا را دریافت کنند. او همچنین توصیه کرده که این گروه‌ها حتی المقدور از حضور در مکان‌های شلوغ بپرهیزند و اگر مجبور به حضور در مکان‌های شلوغ شدند حتما از ماسک استفاده کنند.
بنیامین صدر تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و شما همچنان و هنوز با اعلام ساعت 7:06 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده این برنامه هستید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
خب درباره چچلیا سالا بسیار شنیدیم. یک روز پس از احضار سفیر ایران در روم و اعتراض این کشور به بازداشت این خبرنگار ایتالیایی، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم سفیر ایتالیا رو احضار کرده و نسبت به بازداشت محمد عابدینی اعتراض کرده. حالا محمد عابدینی کیست؟ محمد عابدینی از سوی آمریکا به انتقال قطعات حساس پهپادی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم شده و 26 آذر ماه در فرودگاه میلان ایتالیا دستگیر شده. سه روز پس از اون هم بوده که خانم چچلیا سالا خبرنگار ایتالیایی در تهران بازداشت میشه. جمهوری اسلامی به پائولو آمادئی سفیر ایتالیا در تهران که به وزارت خارجه احضار شده بود گفته که بازداشت محمد عابدینی غیر قانونی است و او باید در اسرع وقت آزاد بشه. شاید بشه گفت این اولین اشاره مستقیم به ارتباط این دو بازداشت هست که در گفتگویی که مجید نیلی احمد آبادی مدیر کل غرب اروپا در وزارت خارجه جمهوری اسلامی داشته با آقای آمادئی مطرح شده. یک روز پیشتر هم که وزارت خارجه ایتالیا محمد رضا صبوری سفیر ایران در روم رو احضار کرده بود در خصوص بازداشت خانم سالا و اونجا هم این مسئله مطرح میشه، چون محمد رضا صبوری پس از اون در شبکه اجتماعی ایکس یادداشتی رو منتشر میکنه و در اونجا ارتباط بین این دو بازداشت رو اذعان میکنه. گفتگویی رو داشتم با حبیب حسینی فرد و از او پرسیدم درباره اینکه آیا همچنان این شیوه از دیپلماسی که جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته پاسخگوی نیازهای جمهوری اسلامی هست یا نه؟
چیزی که آقای پزشکیان گفته و به نوعی بر میگرده به این تقابل یا شکافی که در کل دستگاه اداری امنیتی جمهوری اسلامی، اصولا دستگاه قضایی و امنیتی و سرویس های امنیتی یک کار خودشون تو جای خودشون رو پیش میبرن و لزومنی هم نیست که با دولت هماهنگی بکنن. در زمان دولت روحانی هم همینطوری بود، الان هم اینجوریست. به نظر میاد که خب با توجه به اینه که اروپایی ها اینجا و اونجا مرعوب این سیاست گروگانگیری شدند و خب موفق هم عمل کرد جمهوری اسلامی، ما در نظر بگیریم که حمید نوری اون مثلا عضو قوه قضاییه که در جریان ما مثلا کشتار 1367 در شراکت داشت، بعد تو سوئد محاکمش کردن به زندان دراز مدت، یا مثلا آقای اسداللهی دیپلمات مثلا ایرانی تو بلژیک که بمبگذاری در مراسم مجاهدین متهم بود، همه رو جمهوری اسلامی تونست با یک همچین گروگانگیری های از شهروندان این کشور ها مثل یعنی سوئد و بلژیک و اینا به نوعی آزاد بکنه و تن دادن، اروپایی ها تن دادن. به نظر میاد که در مورد ایتالیا هم خب روی همین که ایتالیا عقب بشینه جمهوری اسلامی حساب کرده، هرچند که این مورد
این اتفاقی بوده، یعنی مورد مثلا خانم سالا که حالا آقای عابدینی اونجا بازداشت میشه و خانم سالا در تهرانه، یا واقعا روی موارد به نظر شما میشه گفت کار شده، یعنی فکر شده اقدام شده از سوی دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی؟
فهرستان خاص خودشون رو دارن که اگر با یه همچین مواردی روبرو شدن، شهروندایی که وارد ایران میشن و اصلا دارای ویزا هستن و اونا که یه مقدار هم خب شخص هستن توی فهرستاشون دارن که اگر همچین مواردی پیش اومد راحت به اصلا برن سراغ اونها. از این جهتش خب خانم این خبرنگار ایتالیایی اولین بارش که نبوده که ایران بوده، میتونستن در مورد دیگه هم یا مواقع دیگه هم این اصلا بازداشت در موردش ترتیب بدن، ولی اینی که مصادف شده با مسئله آقای آقای عابدینی و در سخن مقامات وزارت خارجه ایران هم راه ارتباط عنوان میشه. یعنی همطور در باب سفیر ایتالیا میگن که اگر میخواد این خانم خبرنگار آزاد بشه، شما هم پس باید راجع به عابدینی رسلا ترتیب اثر بدید. از این جهتش منتها خب ایتالیا این دفعه با این مشکل روبروست، برخلاف موارد مثل بلژیک یا سوئد که ماجرا به نوعی پای آمریکا هم در میانه. یعنی الان دولت ایتالیا اگر بخواد سو عقب نشینی بکنه در جمهوری اسلامی، هم باید ملاحظات و فشاری که آمریکا در رابطه با آقای عابدینی اعمال کرده اسلام حواسش به اون بر باشه، به متحدش در اون بر اقیانوس، و در این حال اینه که خب شهروندش هم تو ایران چه بکنه که آزادش بکنه. به نظر میاد وضعیت بسیار اصطلاح پارادوکس و کمپلکس و پیچیده ای شده این دفعه.
نکته دیگه اینه که به هر حال ایتالیا همیشه روابط اقتصادی قوی با ایران داشته. یعنی از سال 2005 به این سمت ما شاهد این بودیم که همیشه ایتالیا جزو شرکای تجاری ایران در اتحادیه اروپا بوده و حتی در سالهای عنوان شده که بزرگترین شریک تجاریه. آیا این شرایط اخیر که پدید اومده میتونه تأثیراتی رو بگذاره که حتی همون روابط رو هم از بین ببره، یا به هر حال دولت آقای پزشکیان و وزارت خارجه میتونن با مداخلهشون شرایط رو تغییر بدن؟
تو این زمینه هم مثلا نهادهایی که دست به همچین اقدامی میزنن تابع اون نظر آقای خامنه ای و هستی سخت قدرتن که همون نگاه به شرق میتونه جایگزین اروپا بشه. و ما بیش از پیش بعد از این تحریم های 2018 از اروپا بی‌نیاز شدیم، بیش از پیش به اصطلاح نیازمون از جای دیگه تامین میکنیم. هرچند همونطور که شما اشاره کردید ایتالیا جزء بی‌حاشیه ترین کشورهای اتحادیه اروپا بوده در رابطه با جمهوری اسلامی. قبل از تحریم های 2010 و 2011 اصولا بزرگترین طرف تجاری ایران در اتحادیه اروپا بوده و 7 میلیارد دلار مبادلات سالانه. همین الانش هم شما در نظر بگیرید میبینید بیشترین تعداد تبادلات دانشجویی اومده مثلا ویزای دانشجویی در رابطه با ایتالیا صادر شده. هرچند که بعد از این جنبش زن زندگی آزادی ایتالیا هم در چارچوب اصلاح تصمیمات اتحادیه اروپا راجع به صدور ویزا و این حرفا بیش از پیش سختگیری میکنه، و در مورد مسائل اقتصادی هم همونطور که اشاره شد بیش از پیش این روابط رو به افت و نزول رفته.
پس خب اگر بخوایم نتیجه بگیریم آقای حسین، فقط کلید حل این ماجرا فقط در دست ایتالیا نیست، یعنی اراده آمریکا این وسط هست، و شما فکر میکنید که اراده آمریکا با وجود که دولت تغییر خواهد کرد بشه سمتی میره؟
بنابراین اگر بخواد به اصطلاح ایتالیا حساسیت نشون نده و راجع به این آزادی این عجله‌ای نداشته باشه، شاید این معامله یا وضعیت این مشکلی که در رابطه ایران و ایتالیا پیش اومده مثلا بشه تابعی از اون چه که بین غرب و به خصوص دولت آمریکا در رابطه با مسائل هسته‌ای و کل مسائلی که با ایران باید روی میز بیاد قرار مثلا تابع اون بشه. هرچند که در مناسبات بین المللی همیشه اتفاقات غیر منتظره هم میتونه بیفته.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان که شنیدید.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
خب ادامه میدیم مجله یا این برنامه خبری و تحلیلی ساعت ایستگاه 19 رو می‌بخشید. ایستگاه 19 رو ریچارد نفیو، مذاکره کننده پیشین ایالات متحده در گفتگوهای هسته‌ای با ایران و کارشناس ارشد سابق در امور تحریم‌ها در وزارت خارجه آمریکا، گفته فرصت محدودی برای جلوگیری از رسیدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای وجود داره و آمریکا باید یک فرصت دیگه به دیپلماسی بده و همزمان اقدام‌های شدید علیه ایران رو در نظر بگیره. گزارشی رو بشنویم در همین ارتباط از اردشیر طیبی.
ریچارد نفیو، کارشناس سیاست خارجی و متخصص در امور ایران، در مقاله‌ای در نشریه فارن افرز استدلال کرده است که ایالات متحده می‌بایست برای آخرین بار فرصتی به دیپلماسی با ایران بدهد و همزمان برای استفاده از توان نظامی آماده شود. نفیو که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما مدیر میز ایران در شورای امنیت ملی ایالات متحده بود، در این مقاله که روز 13 دی منتشر شد نوشت با توجه به خطرات اقدام نظامی، ایالات متحده باید در آغاز دوره ترامپ یک تلاش نهایی و صادقانه برای مذاکره به منظور متوقف کردن برنامه هسته‌ای تهران انجام دهد. وی سپس افزود، احتیاط ایجاب می‌کند که واشنگتن همکنون برنامه ریزی برای اقدام نظامی را آغاز کند و اطمینان حاصل کند که ایران این تهدید را جدی می‌گیرد. آقای نفیو که پیشتر عضوی از تیم مذاکره کننده آمریکا در جریان گفتگوهای هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی نیز بود، تأکید کرده است که حمله‌ای که نطنز و سایر پایگاه‌های هسته‌ای ایران را نابود کند، پایان مشکل نخواهد بود. همانطور که مرگ محسن فخری‌زاده در سال 2020 و حملات به پایگاه تولید سانتریفیوژهای ایران در سال 2021 نیز پایان مشکل نبود. نفیو سپس افسود، ایالات متحده ممکن است مجبور شود برای سرکوب دائم رویاهای هسته‌ای ایران به طور مداوم به این کشور حمله کند یا حمله بزرگتری انجام دهد که عناصر نیروهای امنیتی یا رژیم ایران را از بین ببرد. نفیو سپس استدلال می‌کند که اگر این حملات انجام شود، دشوار می‌توان تصور کرد که ایران به سرعت به دیپلماسی روی آورد، مگر آنکه تغییری در حکومت ایران انجام شود. این پژوهشگر ارشد در دانشگاه کلمبیا سپس افسوده است که مذاکرات در سال‌های 2021 و 2022 برای بازگرداندن ایالات متحده و ایران به پایبندی کامل به توافق هسته‌ای برجام به این دلیل شکست خورد که ایران به ایالات متحده اعتماد نداشت و نگران بود که در صورت روی کار آمدن جمهوری‌خواهان در آمریکا، رئیس جمهور تازه به این توافق پایبند نباشد. وی گفت با این حال اگر خود ترامپ با یک توافق جدید موافقت کند، ایران ممکن است باور کند که این توافق پایدار خواهد بود. ریچارد نفیو که بین سالهای 2013 تا 2014 به عنوان کارشناس ارشد تحریم در مذاکرات با ایران حضور داشت، میگوید که اگر ایالات متحده از رویکرد فشار حداکثری برای نرم کردن ایران در مذاکرات بعدی استفاده کند، ممکن است ایران با پنهان کردن مواد هسته‌ای خود، ساخت بمب، خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و یا با هر سه واکنش نشان دهد. وی افزود اگر تلاش‌ها برای دستیابی به توافق شکست بخورد، ایالات متحده باید برای استفاده از نیروی نظامی آماده باشد. به باور آقای نفیو در این صورت ایران باید در حالی که همچنان تحت تحریم‌ها قرار دارد، به طور همزمان بر بازسازی برنامه هسته‌ای خود، بازسازی حزب الله، تجدید موجودی توان موشکی خود و همچنین مدیریت مشکلات اقتصادی کشور تمرکز کند. او سپس می‌افزاید ایران باید تصمیم‌های واقعی در مورد مسیر استراتژیک خود بگیرد. این کشور تمام سیستم‌ها و روش‌های بازدارندگی عمده خود را از دست داده و دیگر نمی‌تواند به سلاح‌های هسته‌ای به عنوان گزینه ارزان و سریع برای بازیابی این بازدارندگی روی بیاورد. وی همچنین نوشته است که در صورت وقوع حملات ایالات متحده به ایران، ممکن است که جمهوری اسلامی پشتیبانی محدودی در میان مردم ایران دریافت کند و بسته به شدت دامنه هدفگیری و خسارات جانبی این حملات، شاید مردم ایران آن را فرصتی برای تغییر رژیم بیابند. آقای نفیو در پایان مقاله خود برای نشریه فارن افرز نوشته است ممکن است ضرباتی که ایران از اسرائیل دریافت کرده به همراه اقتصاد رنجور آن، همین حالا نیز برای رفتن این کشور به مسیر هسته‌ای کافی باشد. وی سپس توصیه کرده است که سیاستگزاران در ایالات متحده میبایست محاسبات خود را به این سمت ببرند که ساخت سلاح‌های هسته‌ای توسط ایران امری حتمی است و باید مدیریت شود. او هشدار می‌دهد که فرصت محدودی برای جلوگیری از رسیدن به این نقطه وجود دارد و واشنگتن باید اقدامات شدید را در نظر بگیرد.
از اردشیر طیبی شنیدید.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
به داخل ایران سری بزنیم. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز شنبه در جلسه‌ای با اعضای شورای رقابت فضای رانتی کشور رو موزلی اقتصادی اعلام کرده و گفته چنین روندی نیازمند اصلاحه. این در حالی که در سالهای گذشته صدها پرونده ریز و درشت اقتصادی در دیوان محاسبات و شعبه‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی باز شده و این پرونده‌ها به جایی هم نرسیده. رویا کریمی مجد گزارشی در این باره داره که با هم بشنویم.
از فساد 35 میلیارد دلاری چای دبش یعنی معادل کل بودجه عمرانی کشور تا زمین خاری 1000 میلیاردی امام جمعه تهران تا پرونده های ریز و درشت حسن فریدون، بابک زنجانی و ده ها نام دیگر که در سالهای اخیر به گوش مردم رسیده یا حتی نرسیده. حکایت جمهوری اسلامی و راندهای اقتصادیش پرونده سنگینی است که حالا سعید لیلاز اقتصاددان ساکن تهران در برنامه شیوه شبکه 4 میگوید کفگیرش به ته دیگ خورده است.
گفتم ما یه رانت آب داشتیم توضیح کردیم تموم شده. فینیش به قول فارسا. یه رانت نفت داشتیم تموم شده داداش. یه رانت توضیح چاپ پول بدون پشتوانه. اونم تموم. دیگه بشینیم سر میز الان میز حساب پس دادن دیگه.
در حالی که قیمت دلار با ادعای رسانه‌های محافظه‌کار با کاهش 2000 تومانی به کانال 79 هزار تومان برگشته و قیمت مواد غذایی سر به فلک کشیده و آلودگی هوا نفس ساکنان شهرهای بزرگ ایران را تنگ کرده، مسعود پزشکیان در سخنرانی روز شنبه خود گفته است که فضای رانتی به یکی از معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده. او به پرداخت ارز ترجیحی به گروه‌های خاص در بخش‌های دولتی و خصوصی اشاره کرده و گفته است که این وضعیت به نوعی سهمیه و رانت تبدیل شده است و به گفته او کسانی که از این مزایا محرومند خود به خود بازنده هستند و این مردم عادی یا به گفته رئیس جمهور بازندگان خود به خودی کسانی هستند که به گفته حسام سلامت جامعه شناس ساکن تهران در پلتفرم آزاد که در یوتیوب منتشر می شود به سوی سکولاریسم در حرکتند.
دولت دینی به نظر من چیزی نیست جز توزیع رانت بین دینداران. هر چقدر هم که حالا مسئله عدالت و اینجور مسائل بخواد مطرح بکنه، در بنیاد خودش اساساً نمیتواند تبعیض‌گذار نباشه. جامعه ایران با سرعت داره به سمت نوعی سکولاریسم میره. این سکولاریسم چیزی نیست جز نقد جدی همین مردمان عادی نسبت به چی؟ یک نظام رانتی.
هرچند تأثیر نظام رانتی در جمهوری اسلامی بر دیدگاه مردم را از زبان کارشناسان می شنویم، اما آثار آن در بخش هایی حتی در آسمان شهرهای بزرگ با چشم غیر مسلح هم قابل دیدن است. روز شنبه و ساعتی پیش از سخنرانی مسعود پزشکیان، روزنامه اعتماد چاپ تهران تیتر اصلی خود را به تخلفات سازمان هواشناسی اختصاص داده و نوشته بود 80% قراردادهای عمرانی این سازمان به صورت غیرقانونی به حال خود رها شدند. اقتصاد رانتی، آنچه به گفته مسعود پزشکیان به معضل جمهوری اسلامی تبدیل شده، به وضعیتی اشاره دارد که در آن منابع اقتصادی به ویژه منابع طبیعی به نفع گروه خاصی از افراد یا نهادها به طور غیر رقابتی و به دور از بهره‌وری و کارایی توزیع می شوند. در این اقتصاد افرادی که به این منابع دسترسی دارند به جای اینکه از طریق تولید و نوآوری به ثروت دست یابند، از طریق بهره برداری از رانت‌های موجود استفاده می‌کنند. دو روز پیشتر مسعود پزشکیان در سخنرانی دیگری به بخشی از این کاسبان رانت اشاره کرده و گفته بود مدیریت را نه به کارشناسان بلکه به حزب اللهی‌ها سپردند.
یه آدمی هیچ مرحله‌ای رو طی نکرده میاد یه دو مدیر کل یه سازمانی میشه، میگیم چون فلانی اینجوری، حالا مثلا حزب اللهیه، حزب اللهی بدون امتحان باید بیاد بالا، بدون تجربه باید بیاد بالا؟ میشه یه مسئولیتی رو به کسی سپرد که تجربه و علمشو نداره؟ خیانتی بالاتر از این وجود داره؟
رد پای رانت را میتوان در همه اقتصاد کشور به وضوح مشاهده کرد، از صنعت نفت و گاز گرفته تا بانکداری، واردات کالا، قیمت ارز، قراردادهای عمرانی و پیمانکاری، صنعت دارو و بهداشت. باید منتظر ماند و دید آیا اقدامات مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی از افشاگری و سخنرانی‌های پرهیجان فراتر خواهد رفت؟
گزارش رویا کریمی مجد بود. بیدرنگ بریم سراغ یک گزارش دیگری که بی ارتباط با گزارش رویا کریمی مجد در روی اقتصاد ایران نیست. بلومبرگ گزارش داده که حسین شمخانی فرزند وزیر دفاع پیشین و مشاور کنونی رهبر جمهوری اسلامی یک امپراتوری نفتی و تجاری داره. بشنویم بیشتر از سعید جعفری در این باره.
نشریه بلومبرگ در مجموعه گزارش‌های خود درباره فرزندان علی شمخانی می‌گوید فرزند این مشاور رهبر جمهوری اسلامی در سال 2009 پاسپورت کشور دومینیکا را دریافت کرده است. در این گزارش تحقیقی مفصل با اشاره به فعالیت‌های حسین شمخانی در رأس یک امپراتوری تجاری و معاملات نفت اشاره شده که این فرزند دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به همراه تیمی از نیروهایش همگی پاسپورت کشور دومینیکا را دریافت کرده اند تا بتوانند به مراکز مالی و بانکی بین الملل دسترسی داشته باشند. بلومبرگ میگوید برای تهیه این گزارش با بیش از 40 نفر گفتگو کرده و به مدت 1 سال بر سر جزئیات پرونده تحقیق کرده است. این شبکه به رهبری حسین شمخانی توانسته با فرار از تحریم‌ها میلیاردها دلار نفت ایرانی و روسی را در اقیانوس‌های سراسر جهان به فروش برساند. امکانی که تحریم‌ها در اختیار نیروهای معتمد نظام همچون علی شمخانی قرار داده باعث شده تا آنها بتوانند از طریق پیش بردن پروژه‌هایی مانند اقدامات بابک زنجانی ضمن فروش نفت تحریم شده ایران به منافع مالی قابل توجهی دست یابند. بلومبرگ اشاره کرده که هرچند حسین شمخانی و افراد دیگر این شبکه پاسپورت دومینیکا را دریافت کردند، اما جهت تسهیل امور تجاری خود در کشورهای دیگر به شهروندی کشور دیگری نیز نیاز داشتند و به همین دلیل نسبت به دریافت پاسپورت کشورهای اروپایی چون قبرس و مالت که طرح‌های فروش شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری را ارائه می‌دهند اقدام کردند. این باند از همین طریق توانسته در بازارهای مالی نقاط مختلف جهان از لندن تا ژنو، دبی و سنگاپور فعالیت کند. آنها همچنین در دومینیکا نسبت به تغییر نام خود که روندی قانونی در آن کشور است نیز اقدام کردند تا شناساییشان دشوارتر شود. بلومبرگ در گزارش تحقیقی خود دریافته که در دهه گذشته امپراتوری تجاری شمخانی به یک بازیگر جهانی تأثیرگذار در زمینه کالاهای اساسی تبدیل شده و میلیاردها دلار از ثروت نفتی هر ساله از شبکه او عبور کرده و در 1000 توی حساب‌های بانکی، شرکت‌های فراساحلی و املاک لوکس ناپدید می‌شود. حسین شمخانی در دبی با نام مستعار هکتور شناخته می شده و با بانکداران و تجار نفتی ارتباط برقرار می کرده است. با این حال در ژانویه 2020 با تحریم علی شمخانی تجارت پسر هم با چالش روبرو می شود. اما این شبکه با این حال به کار خود ادامه داده است. بلومبرگ اما خبر داده که نشانه هایی وجود دارد که ممکن است شرایط برای این شبکه با دشواری هایی روبرو شود، چرا که در هفته های اخیر منطقه مالی بین المللی دبی فعالیت چندین شرکت در شبکه شمخانی را معلق کرده و صندوق سرمایه گذاری این شبکه به موضوع یک تحقیق توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تبدیل شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین در ماه‌های اخیر تحریم‌هایی را علیه برخی کشتی‌ها و شرکت‌ها در شبکه شمخانی افزایش داده است. در همین حال روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا می تواند بر این روند تأثیر بیشتری هم داشته باشد. حضور افرادی که بر ادامه راهبرد فشار حد اکثری باور دارند ممکن است کاخ سفید را به سمت اجرای سفت و سخت‌تر تحریم ها با ایران سوق دهد. هرچند خود رئیس جمهور منتخب بارها گفته از گفتگو و توافق با ایران استقبال می کند.
اما از گزارش سعید جعفری که بگذریم، اگر دوست دارید که 20 دقیقه از عمرتون رو روزانه کم کنید، یک راه وجود داره، این که یک نخ سیگار بکشید. پژوهشی تازه از دانشگاه کالج لندن که گلناز اسفندیاری به اون پرداخته.
پژوهشی تازه از دانشگاه کالج لندن نشان داده است که هر سیگار به طور متوسط 20 دقیقه از عمر انسان کم می کند. این آمار بیش از برآوردهای پیشین درباره اثرات منفی سیگار بر سلامت انسان هاست. دکتر سارا جکسون، محقق ارشد گروه تحقیقات الکل و توتون دانشگاه کالج لندن، می گوید مردم به طور کلی می دانند که سیگار کشیدن مضر است، اما تمایل دارند ضرر آن را دست کم بگیرند. به گفته این پژوهشگر، افرادی که سیگار را ترک نمی کنند به طور متوسط حدود 1 دهه از عمر خود را از دست می دهند. سیگار کشیدن یکی از مهمترین علل قابل پیشگیری بیماری و مرگ در جهان است که تا 2/3 از مصرف کنندگان طولانی مدت را می کشد. نشریه گاردین گزارش داده است که در بریتانیا سالانه حدود 80,000 مرگ به دلیل سیگار کشیدن ثبت می شود و 1/4 از مرگ مرتبط با سرطان در بریتانیا مربوط به سیگار است. ارزیابی‌های قبلی یک هفته‌نامه مشهور پزشکی در بریتانیا در سال 2000 نشان داده بود که هر سیگار به طور متوسط حدود 11 دقیقه از عمر فرد می‌کاهد. اما تحلیل جدید منتشر شده در مجله اعتیاد این رقم را تقریباً به 20 دقیقه افزایش داده است. بر اساس تخمین‌های جدید، هر نخ سیگار حدود 17 دقیقه از عمر مردان و 22 دقیقه از عمر زنان می‌کاهد. اگرچه برخی سیگاری ها زندگی طولانی دارند، برخی دیگر به بیماری های مرتبط با سیگار مبتلا شده و حتی در دهه 40 زندگی جان خود را از دست می دهند. این تفاوت به عادات مختلف سیگار کشیدن، مانند نوع سیگار مصرفی، حساسیت به مواد سمی، تعداد پک‌ها و عمق نفسی که می‌کشند بستگی دارد. پژوهشگران تأکید می‌کنند که سیگاری‌ها باید کاملاً سیگار را ترک کنند تا از مزایای کامل سلامت و طول عمر بهره‌مند شوند. تحقیقات قبلی نشان داده است که هیچ سطح امنی از سیگار کشیدن وجود ندارد، چرا که حتی با کشیدن یک نخ سیگار در روز خطر بیماری قلبی و سکته تنها حدود 50% کمتر از افرادی است که روزانه 20 سیگار می‌کشند. دانشمندان تأکید می‌کنند که ترک سیگار در هر سنی مفید است، اما هر چه زودتر سیگاری‌ها از این مسیر ناسالم جدا شوند، عمر طولانی‌تر و سالم‌تری خواهند داشت.
گزارش گلناز اسفندیاری بود. پیش پاتون بنیامین صدر به استودیو اومد، گزارشو که داشت میشنید اشاره کرد به شیخ اجل سعدی و گفت که هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات، پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی
شکری واجب.
دقیقا. و حالا بپردازیم به خبرها با صدای خود بنیامین صدر.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. مقام‌های انتصابی روسیه در شبه جزیره کریمه با رسیدن لکه‌های بزرگ نفت به ساحل سواستوپول وضعیت اضطراری اعلام کردند. مقام‌های محلی کریمه شنبه با کشف نفت در سواحل سواستوپول، بزرگترین شهر شبه جزیره کریمه، درباره آلودگی نفتی گفتند که خطر آلودگی گسترده در خط ساحلی سواستوپول کنترل شده است. نزدیک 3 هفته پیش در تنگه کرچ نزدیک به شرق کریمه و حدود 250 کیلومتری سواستوپول حجم بسیار زیادی نفت کوره از 2 تانکر آسیب دیده و طوفان زده به دریا ریخت. آنطور که اعلام شده همچنان بیش از 5000 تن برای پاکسازی این آلودگی نفتی در خط ساحلی تلاش می‌کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی با تکذیب ادعای کاهش ذخایر ارزی اعلام کرد که ذخایر ارز خارجی و طلا در ایران قابل استفاده و مطمئن است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، بانک مرکزی خبر داده که مشکلی در تامین ارز برای واردات کالا به ایران وجود ندارد. کل ارز تامین شده بانک مرکزی برای واردات کالاهای مورد نیاز به ایران از ابتدای سال 1403 یعنی سال فعلی تا نیمه دی ماه بیش از 53 میلیارد و 200 میلیون دلار بوده که بیش از 11 میلیارد و 100 میلیون دلار آن برای واردات کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شده است. مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدرسه های استان تهران میگوید که بیش از 8500 کلاس درس در این استان ناایمن و نیازمند تخریب و بازسازی هستند. عباس زاره، مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران، به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته که این استان برای رسیدن به سرانه استاندارد نیاز به ساخت دست کم 13000 کلاس درس جدید و استاندارد در خود دارد. روزنامه همشهری چاپ تهران هم با اشاره به کمبود فضای آموزشی در استان تهران، 7 استان ایران که دارای شرایط نامناسب آموزشی هستند را به ترتیب خوزستان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، تهران، قم، البرز و آذربایجان غربی عنوان کرده است. پایگاه خبری اکسیوس گزارش کرد که دولت آمریکا کنگره ایالات متحده را از طرح 8 میلیارد دلاری فروش تسلیحات به اسرائیل آگاه کرده. این تسلیحات شامل مهمات برای هواپیماهای جنگی و بالگردهای تهاجمی و گلوله‌های توپخانه است. اکسیوس جمعه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش کرد که این موضوع برای اجرایی شدن مستلزم تایید کمیته‌های مجلس نمایندگان و مجلس سنا است. و اینکه قباد مرادی، سرپرست مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ایران، اعلام کرد که شیوع آنفولانزای H1 و N1 در ایران در حال افزایش است و احتمالاً اوج این بیماری تا پایان دی ادامه خواهد یافت. طبق گفته این مقام، در حال حاضر 40% افرادی که به دلیل عفونت‌های تنفسی و ریوی بستری هستند، مبتلا به آنفولانزا هستند. قباد مرادی به نقل از برخی متخصصان توصیه کرد گروه‌های پرخطر همچون سالمندان، افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن و خاص و زنان باردار باید واکسن آنفولانزا را دریافت کنند. او همچنین توصیه کرد که این گروه‌ها حتی‌المقدور از حضور در مکان‌های شلوغ بپرهیزند و اگر مجبور به حضور در مکان‌های شلوغ شدند از ماسک استفاده کنند.
بریم نصد و تازه‌ترین خبرها اینجا همچنان و هنوز.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
5 سال گذشت به همین سادگی، 5 سال از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. در این مدت خب بسیاری درباره او فیلم‌های مستند ساخت در داخل ایران، حکومت یعنی بودجه های حکومتی پشت این فیلم ها بود، کتاب های بسیاری منتشر شد و وقتی که نگاه میکنیم باید بپرسیم، این سوال شاید بیراه نباشه، که چه تأثیری بر افکار عمومی داشته این حجم از تولیدات درباره قاسم سلیمانی با توجه به تحولاتی که اخیراً در منطقه اتفاق افتاد، به ویژه در ارتباط با محور مقاومت، و آیا اسطوره سازی از این فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنان کارایی خودش رو داره؟ مصطفی خلجی به دنبال پیدا کردن پاسخی برای همه این پرسش‌ها رفته. با هم بشنویم.
خبرگزاری ایسنا آمارهایی را درباره حجم کتاب‌های منتشر شده درباره قاسم سلیمانی طی 5 سال گذشته منتشر کرده که حاکی از تلاش و سرمایه‌گذاری بسیار حکومت در این زمینه است. بر اساس گزارش این خبرگزاری، از دی ماه 1398 تا کنون 1580 عنوان کتاب با موضوع قاسم سلیمانی در ایران منتشر شده که از این میان نزدیک به 1100 عنوان بارها تجدید چاپ شده است. همچنین از این تعداد 236 عنوان در حوزه کودک و نوجوان و 1344 عنوان در حوزه بزرگسال بوده و مجموع شمارگان آنها 3,526,530 نسخه بوده است. این در شرایطی است که بازار کتاب در ایران نسبتاً راکد است و بر اساس گزارش‌ها شمارگان برخی کتاب‌ها به رقم 100 نسخه کاهش یافته. تینوش نظم‌جور، ناشر آثار فارسی زبان در پاریس، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
بر من خب جای تعجب نداره، یعنی پروپاگاندا همیشه یکی از ارکان اصلی حکومت‌های استبدادی بوده و هست دیگه، هیچ فرقی هم نمی‌کنه. اکثرش رو از شوروی گرفتن و از پروپاگاندایی که توی سیستم استرین انجام میشد تا به امروز، همیشه بوده، والا توی رژیم قبلی هم بوده. در واقع یه سری کتاب پروپاگاندا منتشر میکردن، ولی خب توی خود جمهوری اسلامی به خاطر اینکه به هر حال پروپاگانداش اصلا بر اساس یک ایدئولوژیه، ایدئولوژیه که کتاب داره، همین کلن اصلا مثلا همون کتاب هایی که توی حوزه های دینی و اینا منتشر میشن برای تاثیرگذاری روی مخاطب، حتی مثلا خیلی جاهای زیاد داره برای کار کردن، مثلا چه می‌دونم توی حتی کتاب‌های کودک، اگه فرض کن از اول انقلاب تا به امروز چقدر کتاب‌های پروپاگاندا اینا منتشر کردن دیگه. واقعا بعد از اون از خمینی و نمیدونم رهبران جمهوری اسلامی و تا سلیمانی بگیری که سهل دیگه، به شدت روش کار کردن.
بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، کتاب‌هایی که درباره قاسم سلیمانی منتشر شده درباره زندگی شخصی و حرفه‌ای اوست. اما رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، می‌گوید که این کتاب‌ها بیشتر برای توجیه سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه نوشته و منتشر شده است.
در دوره جنگ ایران و عراق بعد از تجاوز عراق، بر حال انگیزه‌های ملی و میهنی و انگیزه‌های دینی در ترکیب با هم دیگه میتونست افراد رو به جبهه بکشونه، اما پس از اون برای سیاست خارجی مداخله جویانه و تنش‌زای جمهوری اسلامی در منطقه نیاز به هم گفتمانسازی بود و از طرفی هم بایستی اسطوره‌سازی میکردند. این همزمان بود با خبرهایی که هر روزه از رقابت‌های سیاسی و فسادهای اقتصادی که از سردارهای شکم‌گنده و ستادی سپاه بعد از که انگار جبران مافات دارن میکنن و دارن باج میگیرن از کشور منتشر میشد. بنابراین اومدن از قاسم سلیمانی اسطوره ساختن که بتوانن انگیزه تولید کنن و برای رفتن به اون مناطق و کشته شدن و همینطور توجیهگری بکنن این سیاست مخرب و مداخله جویانه رو.
خبرگزاری ایسنا گزارش داده که در 5 سال گذشته در مجموع بیش از 246,000 صفحه کتاب درباره سلیمانی نوشته شده. آیا این حجم حجم از نوشته ها بر کسی نیز تأثیر میگذارد. تینوش نظمجو:
این کتاب ها به نظر من توی تعداد خیلی زیادی که داره اون تأثیر کمش رو به هر حال روی مغز یه سری آدم میذاره دیگه. ضمن اینکه باید در نظر بگیری که این کتاب ها رو اون جاهایی که باید پخش میکنن، به عنوان نمیدونم هدیه توی مدارس میدن، توی نمیدونم انجمن های متفاوت، اینا هدیه هایی هستش که در واقع میدن به آدما، میخوان کتاب بدن، خب نمیدونن که مثلا یک کتاب یا حافظ بدن یا یه شاهنامه بدن، اینو هدیه میدن و اینا امیدوارن که روی نسل، به خصوص نسل جوان، تا جایی که میتونن اونایی رو که ذهنشون به صورت انتقادی پرورش نیافته اونا رو به سمت خودشون بیارن دیگه. و اینا خب پروپاگاندایی های خوبی است به نظر من. خب نسبت به تعدادش که مطمئنا جواب نمیده، ولی تعداد بسیار زیاد در واقع منتشر میکنن تا اینکه مغز یه حد اقل رو حتی بخوان در دست بگیرن.
حجم زیاد کتاب درباره سلیمانی حتی در داخل ایران انتقاد برانگیز بوده. روزنامه فرهیختگان که وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی است گزارش داده که اغلب این کتاب‌ها از روی یکدیگر کپی شدند و شدیداً بی‌کیفیت هستند. آقای علیجانی نیز میگوید که جمهوری اسلامی به پایان اسطوره‌سازی خود درباره سلیمانی رسیده است.
اینکه این سیاست خارجی کشتیش به گل نشسته و همه جا در واقع یا ضربه خورده یا شکست خورده و حکومت اسد هم سقوط کرده، عمق جنایت ها و وسعت جنایت ها شروع شده و فرمانده ارتش سوریه اخیراً در مصاحبه گفته بود که ما با سردار سلیمانی برای سرکوب مردم سوریه با هم نشست داشتیم و جنایت های اسد رو شده و جمهوری اسلامی هم در این سیاست خارجی شکست خورده، امروز دیگه این اسطوره رو دستشون مونده. یعنی امروز بعد از خامنه ای آقای قاسم سلیمانی متهم درجه دوم هست برای این سیاست زیانبار از نظر امنیت ملی و منافع اقتصادی ما و همینطور دفاع از یک جنایتکاری مثل بشار اسد برای حفظش. حالا سرداری که سردار برد بود حالا تبدیل شده به سردار باخت، سردار شکست و سردار حمایت از یک جنایتکار و آدمکش و قصاب سوریه برای حفظش و اینها چیزهایی است که فکر میکنم دیگه نمیتونه ادامه داشته باشه و این اسطوره‌سازی به پایان خط خودش رسید.
در سالهای اخیر و به ویژه در جریان اعتراضات سراسری در ایران، عراق یا حتی لبنان، بسیاری از معترضان عکس‌ها و مجسمه‌های قاسم سلیمانی را تخریب کردند و او را یکی از مسئولان اصلی وضع نابسامان کنونی ایران و منطقه دانستند.
اسطوره‌سازی از قاسم سلیمانی در گزارشی از مصطفی خلجی رو شنیدیم و اما بریم سراغ معضل این روزهای ایران. چندین ساله که کمبود گاز در فصل‌های تابستان و زمستان به قطع برق در مناطق مسکونی و صنعتی ایران منجر شده، امسال کمبود گاز سوخت‌رسانی به نیروگاه‌های برق ایران رو با مشکل جدی روبرو کرد و پیامدهای اون هم همچنان ادامه داره. ایران با در اختیار داشتن یکی از بزرگترین ذخایر گاز جهان تا کنون نتونسته نیازهای خودش رو به طور کامل برطرف کنه. جمشید زند جزئیاتی داره که در یک گزارش مفصل از او بشنویم.
ناترازی، کمبود، بحران و ابربحران انرژی واژه‌هایی هستند که مقامات جمهوری اسلامی و کارشناسان از آنها برای توصیف وضعیت کنونی ایران استفاده می‌کنند. اما چرا ایرانی که بر روی هزارها میلیارد متر مکعب گاز نشسته در شرایطی قرار گرفته که قطع برق و گاز به تدریج به روندی عادی تبدیل می شود؟ بر اساس داده های سال 2022 آژانس بین‌المللی انرژی، بعد از آمریکا و روسیه ایران سومین تولید کننده گاز در جهان و اولین در خاورمیانه است. آمارهای وزارت انرژی آمریکا هم ایران را با در اختیار داشتن 16% از ذخایر ثابت شده گاز طبیعی در کره زمین در رتبه دوم جهانی قرار می‌دهد. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی نیز گفته شده در سال 2022 ایران از نظر صادرات گاز 14th کشور جهان بود. جمهوری اسلامی همزمان با صادرات گاز به کشورهای همسایه بخشی از ذخایر گاز خود را هم می سوزاند. سال گذشته بعد از روسیه ایران دومین کشوری بود که بیشترین حجم گاز را در تأسیسات نفت و گاز خود سوزاند. پدیده‌ای که به مشعل سوزی معروف است و به گزارش شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی شانا روزانه 38 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در تأسیسات نفت و گاز ایران می سوزد و به هدر می رود. یعنی تقریبا همان مقدار گازی که با کاهش 2 درجه‌ای دستگاه های گرم کننده خانه ها صرفه‌جویی خواهد شد. به این دلیل ساده که در 4 دهه اخیر سرمایه گذاری کافی برای مهار این گاز و استفاده از آن انجام نشده. محسن پاک نژاد وزیر نفت سرمایه گذاری لازم برای بروز رسانی صنایع گاز ایران را 45 میلیارد دلار ارزیابی کرده است. اخیراً آقای پاک نژاد در یک مجمع بین المللی هم به اهمیت گاز طبیعی در جهان اشاره کرد.
طبق جدیدترین پیشبینی های دبیرخانه مجمع کشورهای صادرکننده گاز، سهم گاز طبیعی در ترکیب انرژی جهان تا سال 2050 به 26% خواهد رسید. اما دستیابی به چنین جایگاهی بدون سیاست‌گذاری مناسب انرژی، سرمایه‌گذاری‌های کلان در زنجیره عرضه گاز طبیعی و حمایت همه جانبه از کاربرد گاز طبیعی در عرصه بین‌المللی انرژی امکان‌پذیر نیست.
اما چرا ایران با وجود کمبود گاز در کشور و افزایش تقاضا در منازل و صنایع به صادرات خود ادامه می‌دهد؟ امید شکری پژوهشگر حوزه امنیت انرژی در آمریکا از برنامه‌های طولانی مدت تهران برای تبدیل شدن به یکی از صادرکنندگان عمده گاز در جهان و نتایج عملی این بلندپروازی‌ها می‌گوید.
قرار بود که در پایان سند چشمانداز توسعه یعنی سال 1404 ایران بین 7-10% تجارت جهانی و گاز رو بر عهده داشته باشه. در اولویت اول ایران افزایش صادرات گاز به کشورهای همسایه بود و در افق بلند مدت صادرات گاز به اروپا جزء برنامه‌های وزارت نفت و شرکت ملی گاز بود. به این خاطر در راستای افزایش سهم ایران در بازار منطقه‌ای و جهانی گاز، صادرات گاز به کشورهای مثل ترکیه و عراق در دستور کار بود، یعنی عملا اجرا می‌شد. بعد تا قرار بود که مثلا صادرات گاز به عمان، صادرات گاز ایران به پاکستان که هیچ موقع اجرایی نشد، چنین قراردادهای منعقد شد، ولی همه عوامل متعددی دست به دست هم داد که قراردادهای مثل صادرات گاز به عمان، امارات، پاکستان و یا حتی خط لوله سرخ که قرار بود گاز رو به هند برسونه اجرایی نشدند و صادرات محدود به عراق و ترکیه شد و هدف از تداوم صادرات افزایش نقش ایران در امنیت منطقه انرژی و افزایش نقش ایران در تجارت جهانی و منطقه گاز بود که عملا هیچ موقع عملیاتی نشد.
ترکیه و عراق به دلایل مختلف همچنان 2 مشتری بزرگ گاز ایران هستند. اما قرارداد 25 ساله آنکارا و تهران برای صادرات سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز ایران به ترکیه به زودی به پایان میرسد و ترکیه در سالهای اخیر تلاش کرده وابستگی خود به گاز ایران را به شدت کاهش دهد. امید شکری.
با توجه به اینکه در سال پایانی اون قرارداد 25 ساله صادرات گاز ایران به ترکیه هستیم و اینکه تاکنون مذاکرات برای تمدید این قرارداد به نتیجه نرسیده، به نظر میاد که دلیل عمده تداوم صادرات گاز ایران به ترکیه در شرایط فعلی همون جلب رضایت ترکیه برای تمدید چنین قراردادی هستش. ولی خب صلح اصلی که باید مطرح بشه این هستش که خب اگر فرض محال قرارداد هم تمدید بشه، خب ایران گازی برای صادرات در سالهای آینده برای ترکیه نخواهد داشت. میزان کسری گاز طبیعی در سال آینده به طور متوسط بین 300 تا 350 میلیون متر مکعب در روز خواهد بود که در افق 10 سال آینده هم این میزان به بالای 450 میلیون متر مکعب در روز هم خواهد رسید. همه شرایط دست به دست هم داده تا شرایط برای تداوم صادرات گاز ایران به ترکیه سخت بشه. ولی اینکه چرا در بحبوحه زمستان سخت ایران داره به ترکیه گاز صادر میکنه، 1 منابع مالی مورد نیاز، 2 میخواد قرارداد رو تمدید بکنه، 3 میخواد نشون بده که تامین کننده قابل مطمئنی برای کشورهای همسایه در بعد گاز طبیعی هستش.
عراق هم که بزرگترین مشتری گاز ایران است، اخیراً قراردادی 5 ساله با تهران برای واردات گاز امضا کرده و آمریکا تاکنون به بغداد اجازه داده به خرید گاز از ایران ادامه دهد. عراق هم مانند ایران برای تأمین برق مورد نیاز خود متکی به نیروگاه‌هایی است که سوخت آنها گاز طبیعی است. سال گذشته صادرات گاز ایران با آن کشور به بیش از 9 میلیارد متر مکعب رسید و در صورت اجرای کامل قرارداد جدید این حجم در آینده 2 برابر خواهد شد. در کنار این دو کشور، ایران با ترکمنستان و ارمنستان هم قراردادهای تهاتر گاز و برق دارد. تهران در ازای صدور هر متر مکعب گاز به ارمنستان 3 کیلووات ساعت برق از آن کشور دریافت می کند. اما موضوع تهاتر گاز با ترکمنستان با فراز و نشیب‌هایی همراه است، به طوری که چندی پیش ایران مجبور شد به حکم دادگاه بین‌المللی لاهه 1,600,000,000 دلار جریمه به دلیل عدم رعایت مفاد قرارداد به ترکمنستان پرداخت کند. محمد رضا میری لواسانی، مدیرعامل پتروشیمی پردیس، در یکی از برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی اهمیت ادامه تهاتر گاز با ترکمنستان را اینچنین توضیح می‌دهد.
بهترین راهکار باز اجازه دادن برای واردات از خارج باشه. خب ما اگه بتونیم لانگ ترم این رو از کشور همسایه بدون هزینه انتقال، بیشک با 12 سنت، با هزینه انتقال که در قسمت شمالی تحویل کشور بشه ما در جنوب تحویل بگیریم، شاید 14 سنت، باز هم بتونیم به نوع این 70 روز یا 90 روز یا 80 روز که در سنوات گذشته افت تولید داشتیم رو جبران کنیم. چون عدم و نفی تولید این بخش، ما داریم سوداوریمون رو از دست میدیم و شرکت سوداوری مثل پردیس که 53.8% سوداوریشه و عملا سوداورترین شرکت پتروشیمی کشور با 53.8% عملا، ما داریم به دلیل این 70 روز تا 90 روزی که در سنوات گذشته تجربه کردیم، عددی امروز بین 4000 میلیارد تا 6000 میلیارد از سودمون رو از دست میدیم.
اما از سوی دیگر مصرف کنندگان گاز در ایران هم رکورددار هستند. در گزارش وزارت انرژی آمریکا گفته شده پس از ایالات متحده، روسیه و چین، ایران چهارمین مصرف کننده گاز در جهان است. احسان حسینی، کارشناس انرژی در تهران، در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی:
توی بحث نیروگاه‌ها 84.5% از در واقع برق کشور از گاز طبیعی تولید میشه. خب استاندارد دنیا 22.5%، یعنی ما 4 برابر از میانگین دنیا داریم این گاز رو در واقع توی نیروگاه ها مصرف میکنیم، داریم برق تولید میکنیم. یا مثلا بحث سرانه مصرف گاز طبیعی ایران توی این شاخص که ما اصلا رتبه اول دنیا هستیم، یعنی حتی از آمریکا هم در واقع بیشتر داریم توی سرانه گاز مصرف میکنیم. پس این بحث عدم تنوع سازی در واقع سبد انرژی ایران که ما 75% از در واقع کل سبد انرژیمون رو به گاز وابسته کردیم.
کارشناسان و مقامات رسمی ارزانی قیمت، اتکای نیروگاه‌های برق و صنایع بزرگ به گاز و عدم توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و پایدار را از جمله دلایل افزایش سالانه تقاضا برای گاز طبیعی ذکر می‌کنند. گازی که در صورت بهینه‌سازی الگوی تولید و مصرف می‌تواند به یکی از پردرآمدترین صادرات ایران تبدیل شود. اما در 45 سال عمر جمهوری اسلامی، همانطور که اتکا به درآمدهای نفت صادراتی کم نشد، رویای تبدیل شدن به یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز هم از تهیه و تصویب برنامه‌های مختلف فراتر نرفته است.
جمشید زند بود و از گازی می‌گفت که علی‌رغم این که میتونه هم درآمدزا باشه و هم نیازهای داخلی رو تأمین کنه، اما در برنامه‌ها جدی گرفته نشده و فقط روی کاغذ حضور داشته و چندان فراتر نرفته از حد مطرح شدن در سطح یک برنامه. اما اجازه بدید که به پایان بپردازیم و نگاهی بکنیم به صحبت‌هایی که اخیراً مطرح شده در آمریکا. ویوک مورتی از مقام‌های ارشد بهداشتی کاخ سفید خواستار اعلام سرطان‌زا بودن مشروب‌های الکلی از طریق برچسب‌گذاری روی این محصولات شده. البته این توصیه نیازمند تصویب کنگره است و این رو هم باید بگیم که 14 دهه پیش هم آمریکا لیبل‌هایی رو یا برچسب‌هایی رو روی مشروبات الکلی گذاشت که نشون می‌داد که زنان باردار و کسانی که رانندگی می‌کنن نباید از مشروب الکلی استفاده کنه. اما این بار داره فراتر میره. گفتگوی رو داشتم با شهرام کردستی، استاد رشته سرطان شناسی دانشگاه کینز کالج لندن، و در این باره با او از او پرسیدم.
در مورد الکل سالها هست که ما میدونیم عوارض الکل رو. مثلا مصرف زیاد الکل باعث نارسایی کبد میشه، و متعاقبا ممکنه باعث سرطان کبد بشه. عوارض دیگه ای داره، مثلا کسانی که الکل مصرف میکنن ممکنه سیگار بیشتر مصرف کنن، ممکنه غذاهای ناسالم بخورن، اضافه وزن پیدا بکنن و و که اینا بستگی به میزان الکل داره.
میزان مصرف الکل مشخصه که چقدر باید باشه که شامل این عوارضی که الان شما برشمردین نشه؟
توصیه در کشورهای مختلف متفاوته، اما مثلا در بریتانیا که من کار میکنم چیزی حدود 14 واحد الکل یا حدود 6 گیلاس شراب در هفته حدوداً یه چیز خیلی حد اکثر میزان توصیه شده هست. اما این ببینید برای عوارضی هست که نام بردم، اما تحقیقات بیشتر و بیشتری داره نشون میده که مثلا سرطانزای الکل در مورد چندین نوع سرطان مثل سرطان پستان، سرطان روده، سرطان حنجره و غیره، اینها ربطی به میزان الکل نداره. هر میزانی از الکل میتونه تاثیرگذار باشه و خطر بروز این سرطان ها رو بیشتر بکنه.
آیا این باعث نمیشه که خب شرکت های تولید کننده وارد میدون بشن؟ به هر حال اونها یک بازار گسترده ای رو دارن و چون این مسئله تاثیر بگذاره روی فروش مشروبات الکلی؟
قطعا این اتفاق خواهد افتاد، قطعا مقاومت های خواهد بود، همونطور که در مورد سیگار بود. اما یه مسئله رو من باید بگم و اون این هست که بعضی وقتی این جور چیزها مطرح میشه، بلافاصله اولین چیزی که به ذهن میرسه ممنوعیت هست. ممنوعیت در این موارد نشون داده که تاثیر خاصی نداره. دهه ها پیش در آمریکا مصرف مشروبات الکلی البته به دلایل دیگری ممنوع شد، خب الکل قاچاق اومد و غیره. در ایران دهه ها هست که به طور رسمی تولید و فروش مشروبات الکلی ممنوع است، اما میبینیم که نه تنها مصرف مشروبات الکلی کم نشده، طبق آمارهایی که وجود داره یکی از بالاترین سرانه مصرف الکل در حداقل کشورهای اون منطقه رو ما داریم.
تازه الکلی هم که مصرف میشه الکل استانداردی هم نیست، یعنی مشروبات استانداردی در اختیار افراد نیست برای مصرف کردن.
دقیقاً همینطوره. و یه مشکل اضافه دیگه هم که در مورد ایران وجود داره این است که اون الکل نه تنها استانداردی است، مواد اضافه‌ای داره که اون مواد اضافه باعث میشه که عوارض دیگری هم داشته باشه که همون اندازه خطرناک. بنابراین چشم رو بستن بر واقعیت، عدم آموزش، ممنوع کردن و این جور چیزها چاره کار نیست. چاره کار همونطوری که مصرف سیگار در آمریکا و کشورهای اروپایی کاهش پیدا کرده، در هیچ کدوم از این کشورها ممنوعیتی وجود نداره برای،
یعنی شما این اقدامی که الان مقام‌های ارشد بهداشتی کاخ سفید دارن انجام میدن و یک جور فرهنگ سازی میدونید در راستای اون اتفاقی که در ارتباط با مصرف دخانیات افتاده بود؟
دقیقا همینطوره. ببینید ما به عنوان کادر پزشکی، به عنوان کسانی که حالا مسئولیت در مورد سلامت جامعه دارن، آموزش و اطلاع رسانی مهمترین جنبه قضیه هست، به خاطر اینکه در نهایت فرد هست که تصمیم میگیره با زندگی چی کار بکنه و به این توصیه ها گوش بده یا نه. اما ما موظفیم که از کودکی، از نوجوانی به بچه‌ها آموزش داده بشه. در کسانی که در سن کودکی هستن خب محدودیت‌هایی باید گذاشته بشه، آموزشی که صرفاً این نباشه که حالا یه لیبلی یا برچسبی هم حالا روش شیشه‌های الکل زده بشه، اینکه اصولاً با زبان قابل فهم این خطرات توضیح داده بشه و عادت‌های مناسب جایگزین اون بشه. کما اینکه مثلا کم کم می‌بینیم در بسیاری از کشورهای پیشرفته الان انواعی از مثلا آبجو یا مشروبات مشابه مشروباتی که الکلی هستن هست که الکل نداره، همون طعم ایجاد میکنه، همون فرزن مخلوطی رو که استفاده میکنن میتونن استفاده بکنن بدون اینکه الکل داشته باشه.
یه نکته هم من میخواستم اینم بهش بپردازیم اینه که شما گفتید آموزش. ما الان میبینیم که خب به هر حال با اومدن شبکه‌های اجتماعی اطلاعاتی هم داده میشه که خیلی از اینها اطلاعات درستی در ارتباط با مصرف مشروبات الکلی نیست. مثلا عنوان میشه که اگر مثلا فلان مشروب الکلی رو مصرف کنید این میتونه مثلا جلوگیری کنه از سرماخوردگی یا به گلودرد شما کمک کنه، یا نمیدونم شراب بخورید باعث آرامش میشه، خواب بهتر میتونید داشته باشید، و خیلی از این اطلاعات به طور متناوب در اختیار شهروندانی قرار میگیره که صرفا اینا رو از اون منابع دارن تامین میکنن.
این رو کاملا درست میگید. این البته مختص مشروبات الکلی نیست. اگر شما به حتما این کار میکنید سری بزنید به شبکه‌های اجتماعی فارسی یا حتی انگلیسی زبان، مجموعه ای از اطلاعات نادرست در مورد همه چیز پیدا میکنید که طب سنتی یکی از نمونه های واضح اون هست. در مورد الکل هم متاسفانه مشکلی که با الکل وجود داره این هست که جزء فرهنگ غذایی بسیاری از کشورها هست و مثلا شراب قرمز یه عقیده خیلی خاصی در موردش وجود داره که به خاطر ترکیبات آنتی اکسیدانی که داره اصلا مفید هست برای بدن، حتی تا مدت‌ها توصیه میشد یه گلاس شراب مثلا با هر غذای خورده بشه. مطالعات اخیر نشون نداده که این واقعا این چیزا وجود داره، این خواص وجود داره، و اگر هم خواصی وجود داشته باشه انقدر مضرات دیگه خواهد داشت که واقعا میپوشونه این خواص احتمالی رو. بنابراین مجموعه یافته های سالهای اخیر هیچ کدوم از اینها رو توصیه نمیکنه. بله حالا ممکنه کسی که الکل میخوره بلافاصله کمی خواب آلود بشه، البته در دراز مدت اینا دوباره در اختلال خواب ایجاد میکنن. بنابراین اگر هم فرض رو بر این بگیریم که درصد خیلی کمی از این توصیه ها صحیح باشن، به خاطر عوارض دیگری که داره کافی نیست که بخوایم بر مبنای اون مصرف الکل رو توصیه بکنیم. بنابراین مصرف الکل به طور کلی چیزی هست که بیشتر متخصصین الان معتقدند، و به خصوص با توجه به ارتباطی که با بروز انواع مختلفی از سرطان براش ثابت شده، توصیه سازمان بهداشت جهانی همین هست که به طور کلی کنار گذاشته بشه.
شهرام کردستی بود، استاد رشته سرطان شناسی دانشگاه کینگز کالج لندن. من محمد زغمی در اینجا از شما جدا میشم و براتون شب خوبی را آرزو میکنم. همکارانم با 22 با شما خواهند بود.